بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين اللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أربعين الشهيد بإسناده الصدوق عن المزفر العلوي ابن محمد ابن مسمياشی عن ابیه عن محمد ابن عمیر عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن الحسین ابن سعید عن ابی عمیر عن ابی عن محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام فی قوله فی قول الله تعالی و نور ربهم و مایون قال التزرع رفع الیدین به دعا. در اربعین شهید مرحوم صدوق که ایشون هم از مظفر علوی که سلسله سند رو میرسونن به سلام در تفسیر قول خداوند تعالی که فرمود فمستکانون ربهم و ما یتضرعون، بله منظور این بود که قال التضرع رفع الیدین به دعا. تضرع بالا بردن دو دست است به دعا. بیان قال فی الذکر فی آداب القنوت یستحب رفع الیدین بهی تلقاء وجهه مبسوطتین یستقبلو به بطونهم السماء و به ظهورهم الارض. بله که مستحب فرمود که مرحوم شهید در ذکر فرمود که در آداب قنوت مستحب است بالا آوردن دست ها بهی یعنی به قنوت در مقابل صورت مبسوطتین، دست ها رو از هم باز کردن یعنی انگشتان رو از هم باز کردن. استقبل رو به بطونه هم از سما، کف دست ها رو به طرف در مقابل آسمان قرار بده و حل اصحاب روا عبدالله ابن سنان ان صادق علیه السلام و ترفع یدی که حیال وجهک. عبدالله ابن سنان هم از امام صادق علیه السلام نقل میکند که دستا رو مقابل صورتت بالای بر و انشیت تحت صوبک، اگرم خواهون زیر لباستم باشه ایبی ندار. سما و تلقیم یعنی در مقابل باطن دو دست را قرار میدی به طرف آسمان. قال المفید یرفع و یده ره، مرحوم مفید هم فرموده که دو تا دستش رو بالا میبره تا مقابل سینه. و حکا فی المتبر قولا به جعل باطن هما الال و تفرق الابهام عن الاسم، حکایت کرده معتبر در معتبر مرحوم علامه قولی را به قرار دادن باطن دست ها به طرف زمین و جدا کردن ابهام از اصابه، یعنی نار از هم جدا بگیره، انگشت ابهام یعنی انگشت شست نچسبونه به انگشتان دیگه. قاله ابن ادریس و یستحب هما، مستحب به نظر شخص در حال قنوت به کف در ذکره الجماعه و یجوز و ترک و کف لتقیه، جایز هم هست که دستا رو بالا نبره به خاطر تقیه. معقول ربا فل کافی هازل خبر به سند آخر صحیح ان محمد ابن مسلم ها کذا. مرحوم مجلسین فرماید که در کافی این خبر را به سند صحیح دیگری از محمد ابن مسلم نقل کرده این چنین که گفته قال الاستکانت هی الخضوع، استکانت همان خضوع و خشوع است و تضرع بالا بردن دو دست است و تضرع به هما، تضرع کردن زاری کردن التماس کردن به سبب این دست ها با این دست ها. به سند دیگری از امام صادق علیه السلام قال الرغبتو ان تستقبل به بطن کفی که الى سما و رهبه ان تجعل زهر کفی که الى سما. رغبت اینه که بطن دو دست را به سوی آسمان قرار بدی، رهبت اینه که بله قرار بدی کف پشت دست را به طرف آسمان. یدعوننا رغبن و رهبن که در قرآنم هست، بین رغبت و رهبت فرقش اینه. و قوله و تبتل الیه تبتیلا قال فقال الدعاء به اسم واحدت تشیر بها و تذر تشیر به اسبعیک و تحرکه ما. در قول خودم تعالی که داره که و تبتل الیه تبتیلا فرمود که تبتل دعا به اسبع واحد است، یعنی به یه انگشت که تشیره بها اشاره میکنی به اون انگشت. این و تذر تشیر به اسبعیک و تحرکه هما. تذر هم اینه که اشاره کنی به هر به دو انگشت و حرکت اون دورا. ابتهال رفع الیدین و تم بله تمام. ابتهال اینه که دو تا دست را بالا بری و مد بکشی، اون دو تا دست را بکشی به طرف بالا. و این در دمعت سمد او، و این موقعی که اشک مثلا جاری میشه گریه و زاری اینها، پس پس دعا کن. و فیر را انها علیه السلام قال ذکر رغبه و ابرز باطن راحتیه الى السماء و هاکذا رهبه و جعل زهر کفیه الى السماء و هاکذا التذر. در روایت دیگری از اون حضرت امام صادق علیه السلام هست که بله فرمود که یعنی ذکر رغبه، رغبت را ذکر که ذکر چیه و ابرز باطره راحتیه الاسما. بعد حضرت اظهار کرد باطه کف راحته یعنی کف دست ها را به سوی آسمان. و ها کذا الرهبه، رهبت هم همین جور است و همچنین است رهبت. یعنی وجعل زهر کفیه الى سما و قد داد پشت دوتا دستش را به سوی آسمان. و ها کذا التذر و همین است تذر و حرک اصابعه یمینا و شمالا. بله و هر یعنی ها کذا تذر و این ها کذا، یعنی همچنین ذکر مثلا رحمت را ذکر و تذر را. حالا تذر را که ذکر بعد هر رکه از اهو یمینن و شمالن، انگشتانش را به طرف راست و چپ حرکت داد. و ها کذا از تبتل، یعنی همچنین ذکر تبتل را و یرف اصابه اهو مرتن و یزه اوها مره و بالا برد انگشتانش را یک بار و آورد یزه اوها وز کرد یک بار دیگه. و ها کزل ابتحال، یعنی همچنین باز ابتحال را از رد ذکر و مد یدیه تلقا وجههی الالقبله و کشید دو تا دستش را در مقابل صورتش به سوی قبله. و لا یبتهل حتی تجریت دمعه، به حال نکند تا وقتی که اشک جاری بشید. و به سند انسی ان محمد ابن مسلم قال سمعت ابو عبدالله علیه السلام یقول مر ربی رجلون و انا اد اوفیسی به یساری فقال یا ابا عبدالله به یمین که، فقلت یا عبدالله ان لله تعالی تبارک و تعالی حقا علا حاضه که حقهی علا حاضه. به سند صحیح از محمد ابن واسم نقل شده که گفت شنیدم از امام صادق علیه السلام که فرمود که مربی رجلون در حماز بودم، یک کسی اومد از دلو من یا کنار من رد بعد او فی صلاتی به یساری، من در نماز با دست چپ هم دعا می کردم، دست چپ رو بالا گرفته بود، دست راست رو پایین. فقال یا ابو عبدالله به یمینه که، گفت که حضرت رو به اون کنیشون لقب چیز کرد، خطاب کرد که و دست راست تو مثلا بالای بر. فقال تو یا عبدالله ان لله تبارک و تعالی حقا علا حاضه که حقهی علا حاضه. من گفتم ای خدا، خداوند تعالی است که برای خداوند تعالی حقیست بر این دست، یعنی بر این دست چپ، مثل حقش بر این دست راست، یعنی این دست چپ هم حق داره. اگه من با دست چپ دعا میکنم این به خاطر حقیه که او داره. فقال الرغبتو تبسطو یدیک و تظهر باطنهما و الرهبتو تبسطو یدیک و تظهر ظهرهما. فرمود رغبت این است که باز کنی دوتا دستت را و ظاهر کنی باطن اونها را، و رهبت این است که یتبسط و یدیک و زهرهما، باز کنی دو دستت را و ظاهر کنی پشت اونها را، یعنی پشت دستها را به طرف آسمان قرار بدی. و تذر و تحرک و سبابت الیوس را ترفع و حائل از سما رسلن و تذعوها. تذر و حرکت دادن سبابه یوسراس انگشت دست چپ، انگشت سبابه دست چپ که می بری او را به سوی آسمان رسلن، یعنی تدریجا خورده خورده آه آرام، و تزه اوها و میاری پایین بالا میاری سوی آرامی با آرامی. ول ابتهال تبسط و یدک و ذراعک الی السما. ابتهال این است که باز کنی دست و ذراعت را به سوی آسمان. ول ابتهال هینه ترا اسباب البک. ابتهال هم در وقتی هست که اسباب بکا و گریه را ببینی، یعنی وقتی یعنی آماده هستی برای گریه اون موقع ابتهال کنی. و فی روایت اخرى عن ابی بصیر عنه علیه السلام قال سألته عن الدعاء و رفع الیدین فقال الا اربعه اوجه. در روایت دیگر از ابی بصیر از امام صادق علیه السلام که گفت سیدم از اون حضرت از دعا و بالا بردن دو دست که چه کار باید کرد، فقال اربعت اوجو بر پنج وجه و پنج بر چهار وجه بالا بردن دست. اما تعوذ فتستقبل القبلته به باطن کفیک. تعوذ این است که قبله را به باطن دو دست، یعنی باطن دو دست را به طرف دو کف را، باطن دو تا کف را به طرف قبله قرار بدی. این تعوذه. و اما دعا تعوذ یعنی پناه بردن و اینا. و اما دعا فر رزق فتبسط و کفیک و تفزی به باطن هما الى السما. اما دعای فرق یعنی اونجا که طلب رزق میکنی به این شکل است که باز کنی دوتا کف را، کف دوتا دست رو باز کنی و تفزی به باطن هما الى السما و باطن این دو کف را به سوی آسمان. ما او که به اسبع که سبابه، اما تبتل پس اشاره به عد که به میگن تبتل، اما الابتحال فرف و یدهی که تجاوز و به هما رسک، اما ابتحال بالا بردن دو دستت هست که رسک، یعنی ما این دو تا دست دست ها رو از سر تجاوز بالاتر از سر قرار میدی. و دعا و تضرع ام تحرک ام تحرک اصبعک سبابه من مایلی وجهک و هو دعا الخیفه. دعا تضرع این است که حرکت بدی انگشت سبابه ات را، من مایلی وجهک یعنی از اونی که نزدیک صورتت هست، مثلا انگشت سبابه صورت و حرکت بدی. و هو دعا الخیفه، این دعا ترس و خوف از خداست. و اقول سیاتی سایر الاخبار فی ذالک مع اسرار تلکل اشارات فی کتاب دعا. مرحوم مجلسین فرماید که به اخبار در این مقوله میاد که مثلا همین معنای تضرع و ابتهال و تبتل و اینها رو میگیم با اون اسرار این اشارات، این اشاراتی که در اینجا هست چه سری درشه، مثلا بالا بردن دست ها یا انگشت سبابه یا پشت دست رو قرار دادن، اینا بعدا اسرارش رو میگیم در کتاب دعا. و ظاهر جواز و اعمال ها فی قنوت صلات کما یدل علیه بعض الاخبار. ظاهر این است که اعمال این اشارات و این هاست به همین نحوی که گفتیم در قنوت صلات هم جایز هست، همونطوری که دلالت میکند بر این معنا بعض اخبار. از ذکرا قال روا علی ابن اسماعیل اسماعیل المیسمی فی کتابهی به اسنادهی الی الصادق علیه السلام سل یوم الجمعه الغدات بالجمعه والاخلاص. در ذکرا مرحوم شهید فرموده روایت کرده علی ابن اسمی در کتابش به اسنادش به امام صادق علیه السلام حضرت فرمود که بخوان نماز، بخوان نماز جمعه را، نماز سل یوم الجمعه القداد بل جمعت و الاخلاص، یعنی نماز صبح جمعه را سوره با سوره جمعه و اخلاص بخون، رکعت اوله نماز صبح سوره جمعه، رکعت دوم سوره اخلاص. وقنوت فی ثانیه به قدر ما فی رکعت الاولا، قنوت کن در رکعت دوم به قدر آنچه که قیام کرد در رکعت اول. مثلا رکعت اول که سوره جمعه هست خب چقدر طول میکشه، مثلا 2-3 دقیقه، در قنوت رکعت دوم در قنوتش به همون مقدار قنوت به همون مقدار رکعت اول. و من هو ورد علیهم السلام افضل الدعا ما طال قنوتها، باز از امام صادق علیه السلام از اون علی ابن اسماعیل هست که گفت وارد شده از ائمه علیه بهترین و فضیلت ترین نمازها و نمازیست که قائل و قال یقول فی قنوته لا اله الا الله الحلیم الکریم لا اله الا الله العلی العظیم سبحان الله رب السماوات السبع رب الارضین السبع و ما فیهن و ما بینهن و ما تحتهن و رب العرش العظیم و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. در فلاح الصالح گفته که این دعا رو در قنوت بخوانند. المقنعه اذا فرغ من قرائت سوره بعد الحمد رفع یدیه به تکبیر ثم قلبهما و جعل باطنه ها سما و ظاهره هما الالعرض فقنته فقال لا اله الا الله الحلیم الکریم. در مقنه فرموده که وقتی که شخص فارغ قرائت سوره بعد از حمد بالای برد دوتا دستش رو به تکبیر، سپس قلبه هما بعد دوتا دست رو تقلیب کنه یا شروع کنه، قرار بده باطن اونها را، باطن دو را به سوی آسمان، زارا به زمین به سوی زمین، و قنت قنوت کند. فقال الحلیم الکریم و ساقه، یعنی بعد ساقه یعنی مقنعه، این روایت رو مثل هم روایت فلاح السائل که مثلا لا اله الا الله العلی العظیم الی آخر، الا انه اسقط الرب قبل ارزین، یعنی همون دعا رو ذکر کرده مقنعه، جز این قبل الارزین اسقاط کرده. اینجاها سبحان الله رب السماوات السبع داشتیم و رب الارزین السبع، این در مقنعه در اینجاها رب رو اسقاط کرده، رب نداره، سبحان الله السماوات السبع و الارزین السبع. یکم و ما تحتهن رو اسقاط کرده که در اونجا داشت که و ما فیهن و ما بینهن و ما تحتهن و ما تحتهن رو ذکر نکرده. و زاد اللهم صل علی محمد و آل محمد و آفنی و فعنی و آتنی فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه و قنی به رحمت که عذاب النار و یدعو به ما احب. در مقنعه اینجور فرموده که به این شکل دعا کن. المهذب لابن البراد مثله الا ان فیه و آفلی و عفو. بله، مهذب که برای ابن براد اونم مثل همین مقنعه این دعا رو به این شکل ذکر کرده، جز این که در مهذب داره که و آفنی اغفر لی جالاش الله و آفنی و عفو عنی، اینجا داره و آفنی وغفر لی و عفو، اونجا داشت آفنی و عفو عنی، اینجا و عفو. بیان ورد کلمات الفرج به طرق مختلفت قد سبق بعضها از مرحوم مجلسی فرماید که این که فرج که همین لا اله الا الله الحلیم الکریم باشه تا آخر به طرق مختلفی وارد شده که قد سبق بعضها، بعضی از اون کلمات در کتاب جنائز در جلد 81 صفحه 230 باب آداب احتضار اونجا ذکر شده. گفتیم بله، این روایت ابی بصیر فی قنوت الجمعه لا اله الا الله رب السماوات مکان است سبحان الله. بله، در روایت ابو بصیر در قنوت جمعه اومده که الله رب السماوات به جای سبحان الله رب السماوات، همون که از کلمات فرج لا اله الا الله رب السماوات داره. کذا فی المصباح ایزن، در مصباح هم همینطور هست. ولیس فی الروایه و فی بعض نسخ المصباح، و این در روایت نیست که به جای سبحان الله رب السماوات لا اله الا الله باشه، و در بعض نسخ مصباح و ما تحتهن ذکر شده، و در بعض نسخش و هو رب العرش و هو رب العرش. علی سفر روایه بله، و در بعض نسخ مصباح این و ما تحتهنه اینا ذکر نشده، در بعض نسخ مصباح هم و هو رب العرش داره. مثلا اینجا داشت که و ما فیه و ما بینهنه و ما تحتهنه و رب العرش العظیم، در بعض نسخ مصباح داره که به جای ورب عظیم و هو رب العرش مثلا. فلیس فی الروایه ولا فی المصباح و سلام علی المرسلین و الاحوت ترکو. پس نیست در روایت، نه در روایت و نه در مصباح مرحوم شیخ و سلام علی المرسلین توی مصباح و روایت نیامده. الاحوت ترکو، احوت اینه که اینو نگم. بله. فقد ورد نهی عن قوله فی قنوت الجمعه عن ابی الحسن الثالث کما سیاتی فی باب صلات الجمعه ان شاء الله. وارد شده نهی از قول، از گفتن این و سلام علی المرسلین و اینها در قنوت جمعه از ابو الحسن سوم، از امام رضا علیه السلام، همان گونه که زود به زودی می آید در باب نماز جمعه ان شاء الله که اونجا ها طور. وقال فی الذکرا و یجوز ان یقول فیها هنا و سلام علی المرسلین ذکر ذلک جماعت من الاصحاب من هم المفید و ابن البراء زهره. در ذکرا مرحوم شهید فرموده جایز است این که بگوید در او، یعنی در قنوت جمعه، و سلام علی المرسلین. ذکر کرده این مطلب را جماعتی از اصحاب که از جمله ابن راج و ابن زهره هست که اونا علی المرسلین را بگید. انهیخ نجم الدین فتاوا جبزهو انهو به لفظ القرآن ولی ورود نقل انتها. سؤال شد از او، یعنی از گفت سلام علی المرسلین، از بله شیخ نجم الدین در فتاوا سؤال شد که ازشون که آیا گفته بشه در نماز و این و جوزه تجویز کرد گفتنش را، برای اینکه این از لفظ قرآن هست، یعنی سلام علی المرسلین در قرآن آمده، اینم تو نماز گفتنش اشکالی نداره. ولی ورود نقل، نقل هم یعنی روایت هم داریم که بگه. انتها کلام ذکرا. اقول قد عرفت خوصل الینا من النصوص ان. مرحوم مجلس این فرماید که شما دانستی که اون دست ما رسیده از نصوص از این سلام علی المرسلین خالیه، اینو نداره. سپس اینکه اصحاب ذکروا انزل القنوت کلمات الفرج، فرمودن بهترین قنوت ها کلمات فرج، ولم ارهو مرویان الا قنوت الجمعه و قنوت الوتر و نسبه بعضهم للروایه. و ایشون فرمود که من ندیدم او را که روایت شده باشد این کلمات فرج مگر در قنوت جمعه و قنوت وتر و نسبه بعضهم للروایه. بعضی از اصحاب نسبت لب رو به روایت که در روایت وارد شده که قنوت، یعنی در قنوت جمعه و قنوت وتر گفته بشه. قال فز افضل ما یقال فیه کلمات الفرج. قال ابن ادریس ذکر را فرموده که با فضیلت ترین چیزی که گفته می شود در قنوت کلمات فرج است. قال هو ابن ادریس، ابن ادریس این رو گفته. و روی انها افضلو، بعضی هم روایت شده که این کلمات فرج افضل قنوت است. فقط ذکره الاصحاب، اصحاب هم ذکر کردن. و فی المبسوط و المصباح یه افضل، در مبسوط شیخ و مصباح المتحجدش که کتاب دعا هست، در اونجا هم مرحوم شیخ فرموده که کلمات فرج افضل. و روا سعد بن ابی خلف عن صادق علیه السلام قال یجزی که فی القنوت اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وعنا في الدنيا والآخرة إن شيء قدير. سعد بن خلف از امام صادق نقل کرده، روایت کرده که فرمود کفایت میکند تو را در قانون، این دعا رو به اونی اللهم اغفر لنا الی آخر. و فی نهایت ادناه و رب اغفر ورحم و تجاوز علم نکل عزل اکرم، در نهایه مرحوم شیخ فرموده ادنا، یعنی کمترین چیزی که در قنوت گفته می، این دعاست، رب اغفر ورحم و تجاوز ما تعلم انکل اعزل اکرم. و عن ابی بصیر قال سألته عن ادنا القنوت فقال خمس تسبیح. از ابی بصیر رد شده که میگه پرسیدم از امام علیه السلام که کمترین قنوت چقدره، فرمود 5 تا تسبیح، 5 مرتبه سبحان الله مثلا. و قال ابن ابی عقیل و الجوفی و شیخ اقله 3 تسبیحان. ابی عقیل و جوفی و شیخ فرمودن که کمترین قنوت 3 تسبیحات گفتنه. و اختار ابن ابی عقیل الدعا به ما روین المؤمنین علیه السلام فی القنوت اللهم الیک شخصت الابصار و نقلت الاقدام و نقلت الاقدام و رفعت الایدی، اون اولی هم ظاهرن و شخصت الابصار باشه، و مدت الاعناق و انت دعیت بالالسون الیک سر و نجواه فی الاعمال. اختیار کرده ابن عقیل دعای را به آنچه که روایت شده از امیرالمومنین در قنوت، که در قنوت حضرت مثلا اینطور میگفتن اللهم الیک شخصت الابصار، شخصت الابصار، پروردگار چشم ها به سوی تو باز شده، به سوی توست، و قدم ها پاها به طرف تو حرکت میکنه، دست ها به سوی تو بالا برده میشه، گردن ها به سوی تو کشیده میشه، و انت دعیت بالالسون، تو هم با زبان های مختلف خوانده میشی، هر کس با زبان خودش تو رو میخوانه، و ارهم و نجوا هم فی الاعمال، و به سوی تو سر رو نجوای مردم در اعمال، در کارهاشون، اون چه سریه یا یعنی گفتاره، حالا کلمات سری که میگن و آهسته که با هم میزنن در سوی تو بالا برده میشه، یعنی علم داری. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین، اللهم انا نشکو الیک غیبت نبینا و قلت عددنا و کسرت عدونا و تظاهر الاعداء علینا و وقوع الفتن بنا ففرج ذلک اللهم به عدل تظهرو و امام حق تعرفو اله الحق آمین رب العالمین. بله که این دعا رو قنوت بخونه. قال و بلغنی ان صادق علیه السلام کان یأمر شیعته ان یقنطوا به هذا بعد کلمات الفرج. ابن عقیل میگه که به من رسیده، یعنی روایتی دیدم که امام صادق علیه السلام امر میکرد به شیعیانش که قنوت کنند به این دعا، یعنی قنوت رو در دعا بخونند بعد از کلمات فرج. قال ابن الجنید و ادناه رب اغفر ورحم و تجاوز عما تعلم. ابن جنید فرموده کمترین قنوت این هست که این جمله رو بگه، رب اغفر ورحم و تجاوز تعلم. قال و الذی استحب فیه ما یکون فیه حمد الله و ثناء علی و الصلاة علی رسول الله. باز ابن جنید گفته که آنچه که مستحب است در قنوت اون چیزی است که، یعنی دعایی است که بوده باشد در او حمد خدا و ثنا بر خدا، درود بر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و ائمه صلوات الله علیهم، و ان یتخیر لنفسه من الدعاء وللمسلمین ما هو مباح له، و اینکه تخیر کند، اختیار کند برای خودش از دعا آب خودش بکنه و برای مسلمان ها اختیار کنه آنچه را که مباح هست برای او، یعنی دعاهایی که خوب هست و مباح اختیار کنه. و اقول لیس آمین فی هذا دعا فی سایر روایات کما سیاتی. مرحوم مجلسین فرمود که آمین در این دعا نیست، لیس آمین فی هذا دعا در سایر روایات بله کما سیاتی که بعدن هم میگیم. هل احوت ترکه لما عرفته، احوت هم اینه که آمین نگه، ترک کند آمین را، لما عرفت که جلوتر هم اشاره ای داشتیم بشه که آمین نماز رو باطل میکند و اینها. ثم انه منع سعد بن عبدالله من الدعا فی القنوت بالفارسیه. سپس بدان که سعد بن عبدالله قومی هم ظاهرن باشه، ایشون منع کرده دعا در قنوت را به فارسی، به فارسی دون جایز نیست. و جوزه و سفار، مرحوم سفار گفته اشکالی نداره. اختاره او ابن بابوی، ابن بابوی اختیار کرده همون چیزی را که سفار گفته که همون تجویز دعای به فارسیه باشه. و شیخ فی نهایه و غیره ما، شیخ هم در نهایه و غیر نهایه بله اختیار کرده همین تجویز. بل احوت عدم الاتیان به به غیر العربیه و این کان الجواز لا یخلو من قوتین. بعدشون فرماد که احوت اینه که قنوت را به غیر عربی نگه، به زبانهای دیگه، اگرچه جواز خالی از قوت نیست، این احتیاط مستحب اینه نگه. تمیم ابن عبدالله القرشی ان ابی ان احمد ابن علی الانصاری ان رجاء ابن عبد الزهاک فی ما ذکر من عمل رضا علیه السلام فی طریق خراسان قال کان علیه السلام اذا زالت الشمس قام فصلا ست رکعات و یسلم فی کل رکعتین. عیون، عیون اخبار رضا، از تمیم ابن عبدالله قرشی، او هم از پدرش و هم از احمد ابن علی انصاری و از رجاء ابن عبد الزهاک نقل کرده در آنچه که ذکر کرده از عمر رضا علیه السلام امام رضا در طریق خراسان که وقتی از مدینه به خراسان تشریف می آوردن. بله قال کان علیه السلام، رجا میگه که امام علیه السلام اینطور بود که وقتی که شمس می شد، یعنی زوال شمس، عند زوال شمس قام ازد میستاد شش رکعت نماز میخوند و یسلم فی کل رکعتین، در هر دو رکعتی سلام میداد و یقنط فیهما فی الثانیه و در هر دو رکعتی، در رکعت دوم قنوت رو میگفت قبل از رکوع و بعد از قرائت الا ان قال، ادامه تا اونجا که گفت که یعنی همون رجا میگه که ثم یقیم و یصلی ظهر، سپس اقامه میگفت و یصلی ظهر، نماز ظهر رو میخوند الا ان قال، الا ان قال رجا ابن عبد الزهاک ثم سجد، سپس حضره اجده میکرد بعد نماز سجد جوک رجا میآورد و اذا رفع رأسه قام فصلا ست رکعات، پس وقتی که سر از سجده داشت می ایستاد از شش رکعت به جا می آورد که یقرأ رکعتین الحمد و قل هو الله احد، در هر رکعتی سوره حمد و قل هو الله احد رو می خوند و یسلم فی کل رکعتین و یقنط فی ثانیت کل رکعتین و تسلیم سلام میداد در هر دو رکعتی و قنوت میکرد در رکعت دوم، در دوم رکعت از هر دو رکعت قبل از رکوع و بعد از قرائت. ثم یؤذن ثم یصلی رکعتین، سپس اذان میگفت سپس دو رکعت نماز میخوند و یقنط فی الثانیه و در رکعت دوم هم قنوت میگفت الا ان قولهی الا قولهی فاذا غابت الشمس، تا اونجا که میگه بله فاذا غابت الشمس، و از موقعی که شمس غایب میشد توزع و مغرب سلاسن، بله وقتی که خورشید غروب کرد حضرت وضو میگرفت و نماز مغرب را سه رکعت میخوان به اذان و اقامه و یقنط فی الثانیه قبل الرکوع و بعد القرائه، قنوت را در رکعت دوم قبل از رکوع و بعد از قرائت به جا می آمد. الی قوله فیصلی اربع رکعات به تسلیمتین، یقنط فی کل رکعتین فی الثانیه قبل الرکوع و بعد القرائه، تا اونجا که میگه که صلی، امام رضا علام چهار رکعت نماز میخوان به دو سلام، یعنی دو تا دو رکعتی که یقنط در هر دو رکعتی در ثانیه قبل از رکوع و بعد از قرائه قنوت میکرد. الا قولهی، تا باز ادامه میده تا اونجا که گفت ثم قام الى صلاة اللیل، بعد از ذات قیام به نماز شب میکرد، فیصلی ثمان رکعات، حضرت هشت رکعت میخوند، یقنط فی کل رکعتین فی الثانیه قبل الرکوع، در هر دو رکعتی قبل از رکوع رکعت دوم قنوت به جا میآورد. ثم یقوم فیصلی رکعته شف و یقنط فی الثانیه قبل الرکوع و بعد القرائه، سپس میایستاد، پس دو رکعت شف را به جا می آورد و قنوت می کرد در رکعت دوم قبل از رکوع و بعد از قرائت. فاذا سلم قام و صلى رکعت الفجر و یقنط فیها قبل رکوع و بعد القرائت، پس بعد از اینکه سلام می داد، بله بعد از سلام می ایستاد و رکعت وتر را، یعنی شف رو به اون صورت میخوند دو رکعتی، بعد یه رکعت میخوند که اون نماز وتر باشه، فاذا سلم قام و صلى رکعت الوتر و یقنط فیها قبل الرکوع و بعد القرائه، بله قنوت میکرد در رکعت وتر قبل از رکوع و بعد از قرائه. الا قوله، تا اونجا که میگه که وکان قنوته فی جمیع صلاته و بغفر ورحم و تجاوز اما تعلم انک انت الاعز الاکرم، قنوت اون حضرت در تمام نمازهاش این بود، این دعا رو میخوندن. توفیقون هذا الخبر صریحون فی استحباب القنوت فی صلات الشف وقد شملها عموم الاثار صحیحه سرت الوارده بان القنوت فی کل صلاتین فی الثانیه قبل الرکوع. مرحوم مجلسی فرمود که این خبر صریح است، صراحت داره در استحباب قنوت در نماز شفع، یعنی دو رکعت شفع. فقط شمله عموم الاخبار، عموم اخبار صحیح شامل میشه، یعنی اخبار زیاد صحیحی که داریم که مثلا قنوت در هر دو رکعتی، هر نماز دو رکعتی بعد از قبل از رکوع و بعد از قرائت هست، خب شامل نماز شفع هم میشه. فقط شمله ها عموم الاخبار صحیحه صریحه که وارد شده به این که قنوت در هر نمازی دوم هست قبل از رکوع، خب شامل نماز شفع هم میشه. روى الشيخ في الصحيح عن ابن سنان ان ابي عبد الله عليه السلام قال القنوت في المغرب في الركعه الثانيه وفي العشاء والغدات مثل ذلك. روایت کرده مرحوم شیخ در حدیث صحیح از ابن سنان از امام صادق علیه السلام، فرمود قنوت در مغرب در رکعه دوم هست و در عشاء و نماز صبح مثل ذلك، یعنی اون هم در اون دوتا هم قنوت در رکعت دومه و در وتر در رکعت دوم هست و لحاظ الخبر مال بعض المتعین عصر سابق الى سقوط القنوت فی الشفع، و برای همین خبر که نقل کردیم به حسب که میل کرده بعض متأخرین در زمان سابق میل پیدا کرده به سقوط قنوت در شفع، که گفته که در نماز شفع قنوت نیست ساقط هست، چون که این روایت قنوت را در این نمازها قرار داده. حضرت فرموده که، یعنی ابن سنان از امام صادق نقل کرده که قنوت در مغرب در رکعت دوم عشا و صبح مثل زارک و در وتر فی رکعت ثالثه. خب دیگه اینجا شفع رو نگفته، فقط همون وتر رو گفته. پس بعضی از متأخرین گفتن که در شفع قنوت نیست، قائل به سقوط قنوت در شفع شده. و انه لا دلالت فیه الا بالمفهوم، با اینکه دلالتی در این روایت نیست، یعنی بر سقوط قنوت در شفع مفهوم و منطوق هم که مقدمه، این مفهومش اینه که مثلا شفع قنوت نداره. این که گفته در وتر قنوت هست، مفهومش اینه که در شفع نیست، ولی منطوق مقدمه بر مفهومه. خب ما میگیم که مفهومش اون باشه، ذکر که نشده، که نگفته که در شفع نیست، اثبات شیء یا نفی ما ادا نمی‌کنه. بل منطوق مقدمون. ولم یستثنها احد من قدماء الاصحاب، و هیچ یک از قدماء اصحاب شفع را استثنا نکرده که بگه که در شفع قنوت در اینجا ذکر نشده، نداره در شفع، مگر به مفهومم که حجت نیست. و یمکن حمل الخبر الا ان القنوت المؤكد الذي يستحب اطالته انما هو في الثالثه، ممکن است حمل کنیم خبر را برای اینکه قنوتی که تاکید شده، تاکید زیاد در شده، الذي يستحب اطالته، اون قنوت مؤکدی که مستحب است طولانی کردنش، انما هو در ثالثه رکعت سوم، همون یعنی شفع و وتر، یعنی وتر باشه، اون در وتره که خوبه طولانی کردنش. مثلا در شفع خیلی طولانی بودن وارد نشد. این یک معنا این باشه، حمل بر این معنا بشه. و یمکن حمله علی تقیت ایزن، ممکن هم هست این خبر رو حمله بر تقیه بکنیم، برای اینکه اکثر مخالفین یعدون الشفع والوتر صلاتاً واحده و یقنطون فی الثالثه، برای اینکه بیشتر مخالفین شفع را یه نماز میدونن و در رکعت سوم قنوت میکنن. اینکه حضرت اینجور فرموده از باب بله همین صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.